واقعی تر میبینه اون آدم و قرار نیست که علاقه مندش نباشه، ولی داره میپذیره که با یک انسان طرفه، نه با یک آرمان. وقتی بچه ها با یک آرمان طرفن، تو زندگیشون از این بعد آرمان میخوان، دیگه دنیای واقعی ندارن. این در حقیقت طرف همیشه تو زندگیش صد میخواد، فکر میکنه همه چی باید همینقدر عالی و پرفکت باشه و دقیقا میره سراغ ایدئال کردن همه چیز.
بله، ممنونم از توضیحاتتون خانم دکتر. بخش بعدی رو اختصاص بدیم به مواجهه پدر و مادرها. البته در این بخش هم شما اشاره هایی داشتید، اما بخش بعدی بیشتر راجع به این صحبت بکنیم. تا پایان برنامه فرصت دارید، فکر میکنم حدود 12 تا 13 دقیقه میتونید تماس بگیرید با ما و یا پیام کوتاه بفرستید 220 485 220 58 800 شماره تلفن هامون و 30558. خب پیامکی داریم، اینو من باید همین ابتدا میخوندم. خانم دکتر، به نام خانم پریسا احمدی گفتن که دختر من آرزوی سفر و زندگی در کره رو داره.
خیلی زیاده، یعنی در حقیقت میتونم بهتون بگم کره و ژاپن دوتا از چیزایی هستن که به شدت دارن فرزندهای ما رو علاقه مند میکنن و یعنی اصلا داستان براشون ایجاد میکنن، یعنی دنبال مهاجرت به اون کشورها هستن. البته بازم از نظر فرهنگی باز خوبیایی داره، به ما خیلی هم فاصله دار نیستن از فرهنگ ما، ولی خب اینکه اینقدر علاقه مندی ایجاد داره میشه مقداری جای تأمل داره.
بله، چه فضای رسانه‌ای ایجاد شده.
یکی از کارهایی که میشه کرد ببینیم که چیه که اینقدر برای نوجوانا علاقه داره ایجاد میکنه. بله. و خودمون اینجا درست بکنیم. شاید واقعا یه چیزی که خیلی نشون میدن قدرتمندی و اینکه تلاش برای رسیدن به خواسته ها و رسیدن هست. بله. این داستان ها خب اگه ما بلد باشیم این رو اینجا فرهنگ سازی بکنیم، بله، طبیعتا کاملا نیازش کم میشه.
خب خانم دکتر، پدر مادری رو در نظر بگیرید که ابتدای سن نوجوانی فرزندشونه، میرسه به یه همچین پدیده‌ای و چیکار باید بکنه قدم اول؟
خب قدم اول اینه که ببینیم آیا واقعا این علاقمندی شدیده یا خیر. اگر یک علاقمندی جزئیه طبیعیه.
بله.
یعنی اگر یک علاقمندی حتی در حد نصب کردن دو سه تا پوستر یا مثلا گذاشتن عکسی روی صفحه موبایل برای یک مدت، خب اوکی. ولی اگر نوجوان من چند تا مسئله داره، خیلی به پدر مادر دقت بکنه. یکی اعتماد به نفس پایین داره.
یه مدت خانم دکتر ببخشید، یعنی چه وقت؟
ببینید بستگی داره به نوجوان و اینکه چقدر بلوغ داره و ما تو خانواده چه جور خانواده ای هستیم. اگر که مثلا ببینیم حتی یک سال دو سال درگیره ولی زندگیشو مختل نمیکنه، تعصب افراطی نداره، حتی اگر 5 سالم درگیر باشه تعصب افراطی نداشته باشه، جای نگرانی نیست،
فقط پس ذهنش دوست داشته باشه، موسیقی حالا دنبال میکنه، فیلم اون بازیگر رو دنبال میکنه،
دقیقاً مثلا موسیقی کره گوش میده، داستانای مثلا فیلما رو داره گوش میده میبینه، ولی اینجوری نیستش که اگر نبینه حالش بد بشه، یا مثلا اگه کسی چیزی در موردش گفت نقدی به فیلم کرد شروع کنه به پرخاشگری، پاشه دفاع بکنه، یکی برگشت در مورد بازیگر مورد علاقش چیزی گفت خیلی سینه سپر بکنه، افراطی علاقش رو نشون بده، یا میگم همون چیزی که گفتم کاسه داغ‌تر از آش بشه، یعنی علاقمندیش بیشتر از خود اون فرد به خوب اون فرد بشه، خب اینا علامت زنگ خطره. ولی دیگه اگر بالای سن 18 سالگی من دارم همین جوری ادامه میدم، نشون میده که من ناپخته‌ای دارم.
یعنی سر غذا بحث همون مثلا بازیگره، توی خانواده دوستان همون بازیگر،
18 سالگی جاییه که من باید هویت مثلا کاریم، هویت درسیم، این نشون میده که من دارم عقب میفتم، من حاضر نیستم که با واقعیت روبرو بشم، من اون آدمی نیستم که بیام واقعیت های زندگی رو ببینم. اینها همون آدم هایی هم میتونن بشن که توی کارشون و تو عشقشون هم آرمانگرا میشن، یعنی مثلا بله، توی بله. کار توی عشق مثلا دنبال یه چیز آرمانی یا فکر میکنه همه چی خوبه، همه چی خیلی مثبته.
بله، این آرمانی
دقیقاً آرمان. و این داستانی که اتفاق میفته، پس والدین اول باید ببینن که این شدت چقدره و بازه زمانی دیگه آیا واقعا داره وارد فضای سن 18 19 20 سالگی میشه. بله، اینجا باید ببینیم که چی کمه که داری همچین اتفاقی میفته. بعد از اینکه فهمیدن و متوجه شدن حتی اگه شدتش زیاد نیست، والدین بهتره که اطلاعاتشون راجع به اون آدم و اون گروه ببرن بالا.
یعنی باید تحقیق کنن، جستجو کنن، ببینن چی میگه، حرفش چیه
و زبون مشترک داشته باشن. من نمیتونم بشینم با شما در مورد یک موضوعی حرف بزنم و شما رو من بکنم یا بخوام به شما بگم این خوبه این بده، در حالی که خودم هیچی نمیدونم. در اتاق باز کنم بگم اه چرا مثلا اینقدر پوستر وصله به اتاقت، اه تو مثلا اصلا به ما توجه نمیکنی، همش داری فلان فیلمو میبینی. من باید بشینم با نوجوانم فیلم رو ببینم، من باید بشینم آهنگ رو گوش بدم، باید ایدئولوژی پشتش اصلا ازش بخوام که برام توضیح بده، مشتاق بشم اگر جایی واقعا غیر منطقی بود شروع کنم باهاش حرف زدن و بیشتر از اون هم حتی بدونم. اگر من اطلاعاتی به نوجوانم بدم بعد بره سرچ کنه تو اینترنت پیدا بکنه، میدونین من میشم منبعش به جای اینکه اینترنت بشه منبعش، من میشم آفای. اون سورسی که میاد سمت من بره. که از من سوال بپرسه، نه اینترنت و فضای مجازی. خب مسلما اعتمادش به منم بیشتر میشه. حالا اگه والدین اینقدر زمان بذارن و خودشون رو به روز نگه دارن با نوجوانشون، طبیعتا نوجوان هم پاشون میشه و خب خیلی چیزا براشون میگه. بعد مخفی کاری هم اتفاق نمیفته، یعنی اینجوری نمیشه که نوجوان شروع بکنه به مخفی کردن یک سری از داستانها، یا مثلا بگه پدر مادر نمیفهمن که من هرچی براشون توضیح میدم متوجه نمیشن. یه مسئله دیگه هم که پدر مادر خوش برخورد نکنن، حتی اگر میدونن که گروهی که داره بچهشون گوش میده موسیقیشو یا داره میبینه طرفدارشه یا فرد، میدونن که ناسالمه، اگه بخوان برخورد اول سری ریاکشن نشون بدن، نوجوان چون تو قالب هویت و لجبازی داره شگی ناخواسته هویت یه ذره تم لجبازی داره،
گارد میگیره
و اصلا دیگه حرف گوش نمیده. یعنی هر چقدر شما حرفتون منطقی باشه، چون برخورد و عکس العمل اولیتون یه برخورد شدید بوده، دیگه شما رو غیر منطقی تعریف میکنه. و پس باید اطلاعات داشته باشن، شدت رو بدونن، برخورد اولیه برخورد مناسبی باشه. اگر میبینیم خیلی زیاده جایگزین کنن، انرژی رو همونجوری که گفتم جا به جا بکنن رو مسائل جدید و ببینن چی داره تو اون گروه یا فرقه خاص نوجوان رو جذب میکنه، اون مسئله رو خودشون یه جور دیگه پیاده بکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون، دو سه تا راهکار خیلی خوب بود. بخش بعدی هم باز هم به همین راهکارها میپردازیم. ممنون و سپاسگزارم ازتون. خب ممنونم از شما شنونده های محترم که همچنان همراه ما هستید. خانم دکتر یه پیامی که دیگه هم داریم، 0912 انتهای شمارهشون 2456، گفته مشکل من اینه که پسرم تنها نیست توی این طرفداری، با پسر خاله هاش با هم میشینن حرف میزنن در این رابطه. فکر میکنم حتی توی این شبکه های اجتماعی گروه های خانوادگی هم دارن که مدام راجع به همین طرفداری و هواداری های افراطیه.
خب من به این والد یه ذره اینم بگم که فقط اونجا هم نیست، جاهای دیگه هم هست، یعنی تو شبکه مجازی و جای مختلف دیگه هم هست این مسئله. ببینین طبیعتا وقتی که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، دیگه مثل قدیم نیستن که دور هم بشینن یا مثلا نمیدونم فرد ندونه، آگاه نباشه. نترسیم، بیم آگاه باشیم نسبت به این داستان. والدین هم وارد شن، چه اشکال داره اگه والدین هم وارد بشن و نظری بدن، نه نظر ناصح طور، نه نظر نصیحت وار، نظر هم نظر بشن، هم راستا بشن و واقعا نظر جدیشون رو بگن. شاید واقعا این خوبیایی هم داشته باشه اون گروه، اون فرد، رو اون تاکید بکنن، رو بدیاش هم تاکید بکنن.
اتفاقا خانم دکتر، حالا این راهکارهایی که شما دارید میدید خیلی خوبه، همین آگاهی پدر و مادرها، همین آگاهی حتی خواهر و برادرها شهرها. مثلا اون خانم مینا ندیم که گفته بودن به خاطر فقدان مادر و فوت مادرشون برادرشون مدام سرش توی گوشیشه، الان دغدغه دارن و به شدت نگرانه، میگن به شدت نگران برادرم هستم. در این مورد حالا اگر خدایی نکرده برادرش بخواد هواداری افراطی بکنه از این گروه، حالا این خواهر مثلا چیکار میتونه بکنه؟
نه ببینید، دو تا مسئله. مسئله اول این که وقتی که یکی از والدین از دست میره، باید حواستمون به اون خواهر رو
دوشون فکر میکنم بله از دست
خب دردناکتر.
بله.
باید حواستمون به خواهر برادرای بزرگتر هم باشه، چون بله. اونها هم نقششون از دست میره، یعنی اونها هم یه آسیب دیگه میبینن. یعنی اگه من بخوام خیلی مسئولیتم رو دوش ایشون بذارم، خودش هم اون سنشو از دست میده، خودش هم بله. اون دغدغه‌های زندگی خودش از دست میره. ولی طبیعتاً میتونن تو قالب یک دوست رفتار بکنن، یعنی بله. اونها هم برن سرچ بکنن، همراه بشن، صحبت مشترکی داشته باشن. طبیعتاً جایی که ما صحبت مشترک داریم برامون جذاب‌تره تا جایی که تا حتی فضای مجازی. یعنی اگر من با کسی صحبت مشترک و درک بشم، درک متقابل داشته باشم و بتونم صحبتم و حرف دلمو بزنم، برام هر کسی جذاب‌تر از فضای مجازی.
بله.
با این روش اینجا هم میشه عمل کرد.
بله.
فقط یک مسئله که در ادامه صحبتام من خدمتتون بگم اینه که بعضی از نوجوانهای ما آمادگی برخی از اختلالات رو بیشتر از بعضی دیگه دارن، حساس ترن. مثلا آمادگی استراب داره، ما بهش میگیم پریدیسپوزیشن یا آمادگی یک اختلالی رو طرف داره، مثلا به خاطر حالا ژنتیک، به خاطر تربیت، به هر دلیلی. این افراد اگر مثلا قبل از اینکه وارد این گروه بشن استرابی بودن، این استراب ما توش میدیدیم، افسردگی توش میدیدیم، اعتماد به نفس پایین توش میدیدیم، رو اینها یه ذره والدین حساس تر باشن. یعنی اگر من گفتم مثلا شدت رو در نظر بگیریم، اگر من بهتون گفتم مثلا اشکال نداره تا این سن، تا این میزان، برای این افراد اگر نشانهای کم هم دیدیم یه ذره هوشیارانه تر برخورد بکنیم، برای اینکه خب ممکنه که آسیب‌های بیشتری ببینن، اون استراب بیشتر بشه، ترد بشن تو اون گروه، یا اصلا برای گرفتن اعتماد به نفس تو اون گروه باشن. بیشتر باید محتاط
یعنی
باشن.
پس اگر پدر و مادر نوجوانی داشته که پیش زمینه های قبلی مثل همون استراب داره، باید گوش به زنگ تر
باشه. بله، باید حواسش بیشتر باشه و اصلا حتی قبل از اینکه جذب یک همچین گروهایی بشه، یا اصلا قبل از اینکه جذب یک چیز ایدئال بخواد بشه، بهتره که یه مقدار حواسشون به انرژی و مدیریت کردن انرژی نوجوانشون باشه. یعنی این فکرش، انرژی فقط انرژی جسمی که نیست، ما خیلی در مورد اینکه بچه‌ها ورزش کنن حرف زدیم، و در مورد اینکه فکرشون کجا انرژیش بره خیلی حرف نزدیم، و همین هست که میره تو گروه های مختلف و توی طرفداری مختلف. اگه بتونن یک خوراک مناسب برای فکرشون تامین بکنن، طبیعتا اینجا
خیلی میتونه جواب بده. بله، ممنونم از راهکارهاتون. به عنوان سخن پایانی، اگر راهکار کلیدی دارید، اگر حرف نگفته ای دارید، الان میتونید به والدین بزنید.
من جمله‌ای که میخوام بگم اینه که تعصب افراطی بده، چه در مقابله کردن با اینکه بچه‌ها طرفدار یک گروهن، یعنی وایسیم جلوشون سفت و سخت، چه طرفداری کردن افراطی، یعنی چه والدین متعصب باشن رو اینکه نباید شما اصلا طرفدار کسی باشید، چه نوجوان زیاد از حد تعصب داشته باشه روی یک گروهی. هر جا که پای تعصب افراطیه، باید اول بشینیم یه مقدار با خودمون خلوت کنیم که روی چه چاله‌ای از وجودمون دست گذاشته شده که اینقدر داریم در مقابل یک چیزی وای میستیم یا طرفداری افراطی میکنیم.
بله دقیقاً، خیلی ممنون و سپاسگزارم. پس همون در واقع تعادل و رفتار مناسب و نرمال. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام چه زیبا فرمودن: خیرالامور اوسطها. خیلی لطف کردید خانم دکتر عباسی، ممنونم که امروز همراه ما بودید. براتون روز خوبی آرزو می‌کنم.
سلامت باشین، خوشحال شدم.
عصر بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. از همراهیتون ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. شنبه ها رأس ساعت 14:30 از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم، پشت چراغ سبز. We'll be right back.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ آیش رو بشنوید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بخشنده مهربون و سلام. سلام به همه شما شنونده های عزیزی که مهمون استان قم هستین و مهمون یکی از روستاهای باصفاش در دل کویر. روستای مؤمن‌آباد تقریبا 35 کیلومتری شهر قمه با مردمی تلاشگر و خانواده های پرهمت. خانواده هایی که این روزا سخت مشغول کار دامداری و کشاورزی و قالی‌بافی هستند. با ما باشین با این خانواده های نازنین روستایی. نقشه ها و رنگ هایی که به همت و دستان توانمند بانوان روستایی میشن قالی های خوش رنگ و خوش زمینه ای که انشالله پر از برکت باشه برای این بانوان روستایی. در خدمت یکی از خانمای روستایی هستی، مهمون خونه باصفای ایشون که اتاقی که ما الان توش هستیم اتاق گنبدیه، یعنی سقف حالت گنبدی داره و خانمای بزرگوار اینجا مشغول بافت قالی هستن. اول نقشه رو بهتون بگم، شماره چند؟ شماره 13 قالی هم از اون قالیایی که من قبلا دیده بودم خیلی بزرگتره. دست راست و چپ یه سری نخ گذاشتن، هر دو طرف این نخ‌ها تقریبا مشترک، سبز و نارنجی و قرمز و سرمه‌ای و صورتی و کرم و سفید و البته اینقدر با سلیقه هستن دور تا دور رو یه پارچه‌ای بستن برای اینکه خونه هم کثیف نشه. در خدمت یکی از این خانمای بزرگوار باشیم که این صدای دلنواز رو و این موسیقی قشنگ رو برای شما نواختن. سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خیلی ممنون، حال شما خوبه؟
سلامت باشین، ما شما رو میبینیم حالمون خوب میشه. خودتون معرفی کنی؟
خیلی ممنون، من اعظم شاهینی هستم.
اعظم خانم چند سالتونه؟
56 سال.
انشالله عمر با عزت داشته باشین. چند تا فرزند دارین؟
4 تا.
از کار قالی بگین، از نقشش بگین، از رنگاش بگین.
این زمینش، نقشش که لچک تورنجه، زمینش نخودی هست و زمینم کره.
چند تا رنگ داره این قالی؟
16 تا رنگ داره.
من یه اشاره کردم که نقشه 13 هستی، نوشته چی؟
کرم و خاکی. یعنی
کرم و خاکی؟
آره کرم و خاکی. اینا به اصطلاح بهشون گفتن خاکی، تو نقشه زمینم کرم، ما میگیم نخودی و کرم.
بعد روزی چند ساعت قالی میبافی؟
من هر موقع وقت بکنم میشنم رو قالی.
کارهای خونه رو انجام میدی؟
کارا خونم اول انجام میدم، بعدم میشنم رو قالی، هر چقدر دونستم میبافم.
این قالی الان نقشه 13، چند تا وسط داری؟
16 تا نقشه میخوره تا نصف.
16 تا تا نصف و از اون برم 16 تا میشه 32 تا نقشه.
16 تا میخوره، یه ستایی هم یا دوتایی وسطش هست، من میگم 16 تا. کلن 200 تا خونه هست، از اولش تا بالا 200 تا خونه بافته.
چند متره؟
6 متریه.
ایشالا که به قیمت میره.
توکل با خدا.
میدونین الان قیمت این قالیا چنده توی بازار؟
الان میگم 20 تومن، ولی نمیدونم 18500 18600 شو شنیدم که فوت.
صرف داره برای خانم؟
مال یه خانم اگه آقاش نوناور باشه، آقا داشته باشه، صرف میکنه. ولی بخواد خودش بکنه کمک خرجی خالش بشه و خرج بکنه و کرایه خونه بخواد بده مثل من که قوم میدادم هیچ صرفی نداره، فقط جون تموم کنه.
بدیم امکانات باشه
به این قیمت که الان خوب شده. من اون موقع قالی مستقاری میبافتم، از 7 سالگی نش 8 سالگی نشستم رو قالی، تا حال قالی میبافم. اگه بگی یه تومانی هم از پولش داشته باشم ندارم، همه بافتم دارم کرایه خونه.
یعنی همه رو خرج کردی؟
همه خرج کردم.
قوم گفتین اومدین روستا؟
بله از قوم اومدیم روستا، بچه روستا بودم. البته ازدواج که کردم رفتم قوم، دیگه 27 سال 28 سال قوم بودم، دوباره برگشتم اومدم اینجا.
فکر کنم تو روستا صرفش بهتر باشه، زندگی خرجش خیلی کمتر باشه.
تو روستا خب فقط خونه، فقط کرایه خونه، فرق خرجش هیچ فرق با قوم نمیکنه.
همینم یه هسته دیگه، الان کرایه خونه ها بالا،
کرایه خونه.
ایشالا که دلخوش باشین همیشه، خانواده بزرگوارتون کنار شما شاد و خوش زندگی کنه.
باشید، خیلی ممنون.
ایشالا که کارتون هم برکت داشته باشه، این قالی هر چه زودتر پایین بیاد.
خیلی ممنون، دست شما هم درد نکنه، زحمت کشیدید، خیلی ممنون از شما.
یکی از خونه های روستای مومن آبادیم، از یه حیات باصفا پر از درختای انار و انجیر اومدیم مهمون یه خونه باصفا شدیم و هاش خانم بزرگواری که میخواییم پای حرفاشون بشینیم تا از زنان اقتصادگر روستا بگن، مخصوصا در گذشته. سلام هاش خانم.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
متشکرم. سلامت بشین. خودتون رو معرفی کنی؟
زهرا تجری.
زهرا خانم چند سالتونه؟
والا من نمیدونم چند سال می
نمیدونی؟
10 سال بوده تا کنم، 80 سال تا کنم، 90 سال اضافه کنم.
الان این خانمایی که دور و برتونن چه نسبتی با شما دارن؟ شنوندهام فکر نکنه اینجا خلوته.
همون هستن، فامیل هستن. الحمدلله همشون هم خوب.
چند سالشون دارن حساب میکنن کم کم با انگشت؟ چقدر شد؟ 80 سال. ان شاء الله عمر با عزت باشه. برای سلامتیشون اول یه صلوات بفرستین.
الله علی محمد و آل محمد.
فهمودم مادر شهیدم هستن، ان شاء الله همیشه سلامت باشن و سایه‌شون بالا سر ماها باشه. هاش خانم قدیما چیکارا میکردن؟
قدیم مرداشون انقدر میتوشتن وقتی میومدن بچه‌هاشو نمیشناختنشون. میرفتن
یعنی میرفتن جای دیگه کار میکردن؟
چه بیکاری. وقتی میومدن باباشون نمیشناختن. اما خودمون زحمت خیلی میکشتیم.
چه جور زحمتایی؟
قالی میبافتیم، چرخه میلیشتیم، چخچکنی میکردیم، حلاجی میکردیم، درو میکردیم، دسته بر میداشتیم، همه این کارا رو میکردیم.
پولم تو دست و بالتون بود؟
حال این که بود دیگه. من الحمدلله حالا بدارم از اینجا پا میشم میرم سر چاپایین، اونجا خمیر میکنم، نوم میپزم، استراحت مم میکنم، نون مم میپزم، من دارم یه ذرم سبزی میچینم، من دارم میام.
سبزیتون هم اونجا میچینی؟
آره این کار من.
خیلی ممنونم زهرا خانم، انشالله که از دعای خیر مادرای بزرگواری مثل شما اتفاقای خوب برای جوانای روستاییمون بیفته و حداقل کار روستایی هر روز بهتر از دیروز باشه.
انشالله به حق آبروی حسین.
سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشی، خیلی ممنون.
خودتون رو معرفی کنی؟
زهره شاهینی.
زهره خانم پشت بوم دام اینا خیلی ربطی به هم ندارن ها.
من جا نداشتم، به خاطر همین بالای بام خونم یه جای موقته درست کردم، چهار دیواری، یه 4 تا 5 تا بره کوچیک شیری گرفتم با پسونک شیشه‌ای بزرگ کردم و حالا شدن 10 تا دونه میش. ازشون استفاده میکنم، از شیرشون استفاده میکنم، از پشمشون استفاده میکنم.
یکی یکی اینا رو توضیح بدین، از شیرشون استفاده میکنیم یعنی چی؟
خب شیرشون میدوشم، ماست میکنم، پنیر میکنم، دوغ درست میکنم، از اینا استفاده میکنم، هم بر فروش هم برای خرج روزانه خونم.
کیفیت خوبی هم داره محصولات روستایی، ارگانیک و طبیعی و
بله دیگه
خوشتم و
بله دیگه.
از این مراقبت هم بگین، این گوسفندا این داما چه مراقبت هایی دارن؟
خب اینا تا کوچیک هستن، خلاصه جاشون باید گرب باشه، واکسن خورده باشن، برای خلاصه به جاشون سرما گرما خیلی باز مواظب باشی، یه وقت میبینی مریض میشن باید ببری دامداری، پزشک بیاد ببینه، دارو میده، واکسن میده، انجام میدیم براشون که طوری نباشه که تو.
الان توی روستا دامداری داری؟
دامداری بله، تو روستا خیلی جاها هستن، بعضیاشون گل بیرون از آبادی هستن، بعضیا تو هم حیاتاشون درست کردن. من به خاطر که جا نداشتم رو بام خونم این کار رو درست کردم که یه بغل خرجی که با زندگیمون دارم میچرخونم بغل خرجمون باشه.
انشالله پربرکت باشه براتون.
کار من با پسرم انجام میدم، دخترم کمک میکنه بعضی موقع ها که ندونم، آقامو میاد خیلی کمک میکنه.
یعنی کار خانوادگیه.
خانوادگیه، دستگیری میکنن که من تو مشکلش اذیت نشم.
خانمای روستایی چه حمایت هایی به نظرتون لازم دارن برای اینکه مثل شما بتونن از جای خودشون، از امکانات خودشون بهترین استفاده رو بکنن؟
این همه میدونن این کارو انجام بدن. اون بدبستگی به این داره که ذوقشو داشته باشن، عشقشو داشته باشن، پولشو داشته باشن، یه سرمایه باشه که بدونن بزن. من از سرمایه اول که شروع کردم با 250 تومن شروع کردم،
250,000 تومن
شروع کردم، دونه دونه خریدم، چهار تا خریدم، هی اضافه کردم. اولم توضیح دادم که 6 تا گرفتم، حالا رسوندمشون به 10 تا. البته این تو این 10 تا فروشم خیلی داشتم بغلش، هی فروش دادم و خلاصه اضافه کردم. ولی خب از 10 تا چون که رو بام خونم هست زیادتر نمکنم. من اگر خواهش میکنم یه وام بدن، من شاید اون بام رو بام خونم این جاجگار رو بیارم پایین درست بکنم، چون که بودجه ندارم بخوام این کار انجام بدم. بیان رو زمین درست بکنم، شاید از این بهتر شن. یه زمین بخرم یه گوشه مخصوصا، حال یا میخوام چون که دام تو روستا نباشه ببرم بیرون از روستا انجام بدم، ولی خود سرمایه رو ندارم این کار متاسفانه.
البته خانم روستایی غیر از کار دامداری و قالی بافی و خیلی از کارهایی که دارن، حواسشون به کارهای خونه هست، آشپزی، بچه داری.
من خب هم بچه داری ما خود ما انجام میدم، هم خونه داری ما انجام میدم، غذا هم
آشپزی،
هم آشپزم. امسال خودم هم رب انار پختم، هم رب گوجه پختم، از پول همین شیر ماستی که در آوردم گوجه خریدم، انار خریدم، رب کردم. اون ربا
با این ربای خوشمزه، با این ربای خوشمزه چه غذایی تو روستا درست میکنن؟ تو مومن آباد غذای سنتی
مومن آباد خب بعضیا دوست دارن به همه نوع غذایی میزنن، ولی خانواده من فقط به فسنجون میزنن.
به چه غذای دیگه میزنن غیر فسنجون؟
به قلب سبزی میزنن، به مرغ میزنن، مرغ ترش درست میکنن و اینا. ولی خب شکم پر درست میکنن مرغ و همه چیزی درست میکنن. مام همینجور
ماشاءالله چقدر با سلیقه‌ن خانمای روستای مومن آباد. انشالله که پر از برکت باشه کارتون و اتفاقای خوبی برای کارتون بیفته.
سلامت باشه، خیلی ممنون،
متشکرم و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
ممنونیم از اینکه با ما همراه بودین. از استان قم و روستای مومن آباد توی این روستا با ما خیلی خوش گذشت، امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. سپاس ویژه داریم از اهالی محترم و مهمون نواز روستای مومن آباد. خدا قوت میگیم به همه روستایان پرتلاش سرزمینمون و تا همراهی دوباره، خدای مهربونی ها یار و نگهدار لحظه هاتون.
عصرتون بخیر. از استدیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم در خدمت شما عزیزان هستیم. راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588 20 و سامانه پیام کوتاه 30558. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و پیشنهادی هم دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بوتیقا رو بشنوید به مدت 23 دقیقه. امیدوارم